ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و بعد از ظهر شما خوش. دادستان‌های فرانسه می گویند سقوط هواپیمای جروان وینگز عمدی بوده است. عفو بین‌الملل می گوید شبه نظامیان فلسطینی در غزه مرتکب جنایت جنگی شدند. و وزیر خارجه ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی عربستان در یمن شد. دادستان‌های فرانسه میگویند کمک خلبان پروانه جرمن وینگز عمدن هواپیما را به سمت زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است. شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان پرواز جرمن وینگز که روز سه‌شنبه در فرانسه سقوط کرد نشان می‌دهد خلبان دقایقی پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس کمک خلبان به درخواست‌های خلبان برای باز کردن در کابین هیچ واکنشی نشان نداده است. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 خبرنگار ایرانی جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید شبه نظامیان فلسطینی در جریان جنگ غزه در سال 2014 میلادی مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل شبه نظامیان فلسطینی از جمله نیروهای نظامی حماس از مناطق مسکونی به سوی مناطقی که در آن غیر نظامیان بودند راکت و خمپاره شلیک کردند. به گفته مقام‌های سازمان ملل و منابع فلسطینی در جریان 50 روز جنگ غزه 2100 فلسطینی که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. عفو بین‌الملل گزارش داده است که در جریان جنگ غزه 6 اسرائیلی و 13 فلسطینی که غیر نظامی بودند بر اثر پرتاب راکت از سوی شبه نظامیان حماس کشته شدند. عفو بین‌الملل در اواخر سال 2014 اسرائیل را نیز به دلیل حمله به مناطق مسکونی غزه به جنایت جنگی متهم کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از عربستان خواست تا فوراً عملیات نظامی در یمن را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف گفته است که عملیات نظامی عربستان نقض حاکمیت یمن به شمار می رود و به گفته او نتیجه جز خونریزی نخواهد داشت. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه نزدیک به عربستان سعودی، شماری از کشورهای عربی در حال آماده شدن برای فرستادن نیروهای نظامی زمینی به یمن هستند. هواپیماهای عربستان از اواخر روز چهارشنبه حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن را آغاز کردند. به گفته مقام‌های عربستان هدف از این حمله‌ها بازگرداندن قدرت به عبدالمنصور هادی رئیس جمهوری یمن است که از سوی گروه حوثی‌ها از قدرت خلع شده است. مقامات رسمی می‌گویند که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه از طریق دریا از این کشور گریخته است. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس آقای منصور هادی پس از نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن، اشغال فرودگاه این شهر و تعیین پاداش برای سر او از این کشور گریخته است. در این حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منهای عمان عملیات نظامی خود را علیه حوثی‌ها آغاز کردند. مصر، اردن، پاکستان و سودان نیز اعلام کردند که از این حمله ها حمایت می کنند. یکی از مقام های ارشد حوثی ها در این رابطه به تلویزیون الجزیره گفته است که این عملیات اسباب جنگی گسترده در منطقه را فراهم خواهد آورد. و خبر دیگر این که فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقات تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای هموند گفته است که همچنان مصر است که عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما باید چشمها را به روی گزینه‌های دیگر نیز باز کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری و دعوت می‌کنم با همکارم رضا جمالی همراه بشید. نگاهی می‌کنه در این برنامه به سیاست خارجی ایران در سال 1393.
بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در سیاست خارجی ایران در سال 1393 را می توان در چند حوزه مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف و تعقیب کرد. حوادث چندگونه در خاورمیانه و مسئله مهم پرونده هسته ایران که علاوه بر موضوعات فنی بخش مهمی از آن چالش‌های سیاسی است از محورها و راهبردهای مهم کلان سیاست خارجی ایران در سال گذشته بودند. همچون سالهای پیشین بخشی از این راهبرد سیاست خارجی در ایران در اختیار دولت و بخش‌های حساس دیگر آن در اختیار نهاد و یا نهادهای مافوق دولت ایران قرار داشتند. اگر موضوع پرونده هسته ایران را از این مبحث جدا کنیم، بیشترین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه با احتساب شمال آفریقا و همچنین نگاه دیگر به دنیای غرب به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بود. در آغاز این گزارش نخست به بررسی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می‌پردازیم، جایی که در آن محور حوادث بحران‌های سوریه، عراق، لیبی، یمن، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل قرار داشت و همچنین ظهور گروه خلافت اسلامی در منطقه در کنار رقابت‌های منطقه‌ای برای نفوذ بیشتر میان کشورها از سرفصل‌های مهم سیاست خارجی ایران در سال گذشته بودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است سیاست خارجی ایران در خاورمیانه در سالی که گذشت تابعی بود از تشکیل گروه خلافت اسلامی و موضوع پرونده هسته‌ای ایران.
در نظر بگیریم که پرونده هسته‌ای گرچه یک مسئله بین‌المللی بود، ولی تو رابطه ایران با کشورهای منطقه هم دائم تاثیرگذار بود. یعنی بیش از پیش اسرائیل و عربستان از این که داره میره که توافقی حاصل بشه بر سر این پرونده نگران شدن. تلاش‌های عربستان و سعودی برای فشار بیشتر بر ایران برای اینکه همچین توافقی حاصل نشه و همچنین اسرائیلی‌ها که در همین مسیر گام برداشتن رو شاهد بودیم. در این حال همین گشایشی که در پرونده هسته‌ای به طور نسبی صورت گرفت باعث شد که نوع نگاه آمریکایی‌ها به ایران در زمینه همکاری در منطقه یه مقدار تغییر بکنه و به خصوص خطر داعش که در عراق بالا گرفت، این نگاه رفت و جنبه عملی و اجرایی هم پیدا کرد، به طوری که الان ایران و آمریکا خواسته یا ناخواسته در عراق در کنار هم ایستادن و دارن علیه داعش مبارزه میکنن و آمریکا هم ازش در مجموع به عنوان یک تحول مثبت یاد میکنه این همکاری رو. به رغم همه تلاش‌هایی که دولت روحانی کرد که ظرف این یک سال گذشته تا حدودی مناسبات خراب شده با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو احیا بکنه، موفقیت چندانی به دست نیاورد. تا اونجایی که به رابط ایران به کشورهای فراتر از منطقه یعنی مصر و اینها هم برمیگرده، اونها هم به نوعی تابعی بوده از همین وضعیت مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس. و خب مسئله یمن بود که علی رغم اینکه ایران نقش اساسی در تبلیغات یمن نداشت، ولی خب حوثی‌های نزدیک به ایران تونستن قدرت در صنعا به دست بگیرن، بیش از پیش در نفوذ پیدا بکنن در صحنه سیاسی این کشور. ایران رو با یک وضعیت تازه‌ای روبرو کردن که اون هم بیش از اینی که کمک کنه به به اصطلاح بهبود مناسبات ایران با کشورهای خلیج فارس، عربستان و همسایه‌ها رو نگران کرده که ایران علاوه بر عراق، لبنان و سوریه در یمن هم داره حضور به هم میرسونه، اون هم به خصوص بر دریای سرخ هم میتونه از طریق اون بندر حدیده یمن متعلق بشه. همه اینها همونطور که اشاره شد لزوماً به بهبود مناسبات ایران کمک نکردند.
حرکت‌های دیپلماتیک آهسته اما دامنه‌دار دستگاه سیاست خارجی ایران در سال گذشته که بخش مهمی از آن ناشی از احتمال توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی بود، منجر به انجام سفرهای متعدد متقابلی از سوی مقامات ایران و کشورهای مختلف جهان به ویژه با کشورهای اروپایی شد. از سال 1393 میتوان به عنوان یکی از بیشترین رفت و آمدها در سطح بالای دیپلماتیک نسبت به سالهای گذشته در فضای سیاست خارجی ایران یاد کرد. دیدارهای بی سابقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با مقامات عالی رتبه سیاسی غربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در سال گذشته ناظر بر تغییر نگاه در دستگاه دیپلماسی ایران بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره میگوید که نگاه دولت حسن روحانی به غرب و کشورهای اروپایی در سال گذشته مبتنی بر تنش زدایی بود و این نگرش تفاوت بسیار زیادی با دولت پیش از او در ایران دارد.
پیش از دوران آقای روحانی یک سیاست بسیار نادرستی اتخاذ شده بود مبنی بر نگاه به شرق، اون هم پس از اینکه روابط تهران و اتحادیه اروپا به شدت تنش آلود شده بود و تحریم‌های سنگینی بر ایران وضع شده بود. گفتن که خب ما جایگزین مناسب اتحادیه اروپا داریم، مثلا هند، مثلا چین. در دوران آقای روحانی این سیاست خارجی دوباره چرخش پیدا کرده به تحسین روابط با اتحادیه اروپا بگونه ای که ما شاهد بودیم در دو سال گذشته تقریبا 15 نفر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند در دیدارهای متعدد، همچنین خانم اشرون از تهران دیدار کردش، همچنین هیئت پارلمانی به ریاست خانم تالیا کرومبرگ از تهران دیدار کردش و جایزه ساخاروف رو به آقای پناهی و خانم ستوده داد. خب اینها هیچ حوادثی نبودن که در دوران 8 ساله احمدی نژاد شاهد باشیم. بنابراین روابط تهران و اتحادیه اروپا از نگاه تهران یک نگاه رابطه ضروری است، به دلیل اینکه اتحادیه اروپا نقش بسزایی هم در وضع تحریم ها علیه ایران داشتن، لحاظا میباید در رفع تحریم ها هم اتحادیه اروپا نظر مثبت داشته باشه. دست کم شاهد بودیم که تهران و لندن موافقت کردند که کاردار غیر مقیم معرفی بکنن، روابط کنسولی رو بین دو کشور آغاز بکنن. در ارتباط با اروپا هم شاهد بودیم که آقای ظریف در اوج بحرانی که به خاطر مجله فوکایی شاریدلو پیش اومده بودش به فرانسه سفر کردش و همینجا هم قابل توجه هستش که مثل سلمان رشدی ما شاهد واکنش تند تهران نسبت به این مسئله نبودیم. رابطه تهران و اروپا به گونه اید که دوباره از نگاه به شرق مسئله معطوف شده به نگاه به غرب و در سایه اینها حجم روابط تجاری افزایش پیدا کنه، کما اینکه شاهد بودیم شرکت های بسیار بزرگ و نامدار اروپایی به تهران سفر کرده بودند.
در کنار فعالیت‌هایی که دستگاه دیپلماسی ایران سال گذشته برای تنش‌زدایی با غرب در پیش گرفت، اما این به معنای فاصله گرفتن این کشور از آنچه که بتوان آن را بلوک شرق نامید نبود. مناسبات کلان اقتصادی با هند و چین از یک سو و مناسبات ویژه سیاسی و نظامی با روسیه که بخشی از آن به خاطر اشتراک منافع دو کشور در خاورمیانه بود، این روابط را در برخی حوزه‌ها حتی راهبردی کرد و سفر وزیر دفاع روسیه به تهران در سال گذشته و انعقاد یک قرارداد مهم نظامی میان دو کشور شاهدی بر این مدعا است. مسئله دیگری که به طور ویژه در رابطه با سیاست خارجی ایران در سال 1393 میتوان به آن پرداخت، رابطه ایران و آمریکاست. پرونده‌ای که در آن مؤلفه‌ها و پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند. در این پرونده مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، نفوذ و نقش آفرینی ایران در تحولات خاورمیانه و نگاه متفاوت دو کشور به ساختار حاکم بر روابط بین‌الملل به همراه بی‌اعتمادی که ناشی از برخی از اتفاقات گذشته در نگاه دولت مردان دو کشور دارد، جملگی بر روی این رابطه تأثیر داشتند. اما سال گذشته تنها چانه زنی دو دولت مطرح نبود، بلکه با نزدیک شدن به پایان گفتگوهای هسته‌ای، کنگره آمریکا به عنوان یک نهاد قدرتمند در ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در آمریکا در صحنه رویارویی دو کشور نیز وارد معرکه شد. هوشنگ امیر احمدی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است دستگاه سیاست خارجی ایران در ارتباط با مسئله حل مشکل روابط با آمریکا میبایستی تنها به دولت این کشور اکتفا نمی‌کرد و به نحوی با کنگره آمریکا نیز وارد گفتگو می‌شد.
رابطه دو تا کشور در سالی که گذشت یک مقدار درش تنش زدایی شد، ملاقات های بسیاری انجام شد، اما انتظاری که برای نتایجی که این رابطه میتونه به وجود بیاره انتظارات برآورده نشد. 17 مایی که آقای روحانی سر کار بوده، بحث بین ایران و امریکا متمرکز شده روی هسته‌ای و اصلا بحث رابطه ایران و امریکا روی میز نیست. ولی خب این مذاکرات هسته‌ای باعث شد که در کل رابطه این تنش کم بشه. پایین اومدن تنش بین ایران و امریکا متاسفانه تنش بین ایران و کشورهای منطقه رو زیاد کرده. این تنش زدایی که بین دولت آقای روحانی و دولت آقای با ما انجام داشت میشد یا شده، یه اثر منفی هم روی رابطه ایران با کنگره داشته. در واقع کنگره امریکا رابطهش با ایران بدتر از گذشته شده. ایران هم برای اینکه با اوباما کنار بیاد به نیروهایی که ضد اوباما بودن عکس العمل منفی نشون میداد. این استراتژی به نظر من اشتباهی بود که ایران پیش برد و به همین دلیل هم این استراتژی رابطه ایران با کنگره امریکا رو خرابتر کرد.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی یوز کنن کار این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.